بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، ولعنا على أعدائهم أجمعين. مسئله 26 از مسائل صوم عروه در مفترات، اگر مستر بشه به کذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه علیهم السلام در مقام تقیه. ما گفتیم به اینکه کذب علی الله و علی رسول و علی الائمه علیهم السلام جزء مفتراته و روزه را باطل میکنه. اما حالا اگه شخصی در مقام تقیه ناچار اینجا مستر شده به کذب علی الله یا علی رسول الله صلی الله علیه و آله علیهم السلام، آیا این کذب هم که در مقام تقیه هست روزه را باطل میکنه یا نه؟ تقیه سه جور هست در باب تقیه و شده. یک تقیه کتمانیه که انسان حقیقتی را از جهت تقیه مکتوم میکنه، مثل اینکه ابو طالب علیه السلام چندین سال با اینکه ایمان آورده بود در روایات ما هست که تقیتاً کتمان میکرد اسلام آوردن خود را تا بهتر بتوانه خدمت لازم انجام بده. این تقیه کتمانی است که انسان در یک جا مضطر بشه، ناچار بشه مسلمان بودنشه یا بعضی را کتمان بکنه. دوم تقیه مداراتیه، مثل که ما با اهل تسنن تقیه مداراتی داریم. اهل بیت علیهم السلام فرمودن پشت سر اونها نماز بخونید، در مثلا ایام حج اگه براشون حکم شد به اینکه چه وقت عرفه است، چقدر مثلا چه روز شما موافقت بکنید، اعمالتان همون موقع انجام بدید، به این میگن تقیه مداراتی. و ما میدانیم که اون اعمالی که ما انجام بدیم طبق مذهب اونها بر اساس روایات ما صحیح نیست، ولی گفتن من صلی خلف هم که من صلی خلف رسول الله صلی الله علیه و آله. کسی پشت در سنیا نماز بخونه مثل همونها که من صلی خلف رسول الله، به این میگن تقیه مداراتی. این نوع دوم تقیه است. سوم تقیه اضطراریه که انسان یه وقت در میان اونا واقع شده مضطر میشه مثل اونها وضو میگیره، مضطر میشه مثل اونها نماز بخونه. این بحث ما همینجاست که کسی اگر مضطر شد لتقیتن کذب علی الله انجام بده یا کذب علی رسول انجام بده یا کذب علی ائمه انجام بده، آیا این کذب که انجام بده شکی نیست به اینکه جایزه، چون مقام تقیه است. این حکم اضطراری است که جایزه، حکم واقعیش حرمت بود، اما حکم اضطراری ثانویش جوازه. اما اگر حالا چنین کاری کرد روزش باطله یا نه؟ اگر تقیتن اضطراریتن اضطر الی الکذب علی الله علی رسول الله. حالا ببینیم آیا این باطله یا باطل نیست. عروه دیروز خواندیم گفتن باطل نیست. عبارت عروه رو بخوانم بعد توضیح میدیم. گفته از اضطر الی الکذب علی الله و رسول صلی الله علیه و آله فی مقام تقیه من ظالم لا یبطل صومه به. اینطور گفت عروه، گفته باطل نیست. عرض کردم که این بحث مهم است که اول کسی که گفت اون که در دست کشف القطا است، در کشف القطا کتاب صوم که استاد صاحب جواهره، صاحب جواهرم اینجا نقل میکنه در جلد 17 صفحه 86 ذهب کشف القطا نقل میکنه. کشف القطا گفته به این که در روزه هم باطل نیست. انا و از این که کار حرام نکره در این کذب روزشان باطل نیست. صاحب جواهر به اون اشکال کرده به استاد خود و سش کرده صاحب جواهر به ان تقیه ترفع الاسم لا حکم الافتار. تقیه گفته گناه برمیداره چون مقام تقیه است و مضطر شده که اگر الکذب علی الله علی رسوله مثلا نگه میکشنش. تقیه در اینجا گناه رو برمیداره. اما کشف الاسرار گفت که این مفترم نیست، رویش درسته. ایشان میگه تقیه طرف الاسم لا حکم الافتار، اینجوری گفته. بنابراین قول صاحب عروه مطابق قول کشف القطاست، نه مطابق قول صاحب جواهر. این بحث باعث شده به اینکه شیخ انصاری در کتاب سامش این بحث داره و همینطور فقیه حمدانی در مصباح الفقیه این بحث داره. شراح عروه دارن که بالاخره در اینجا تقیه که اینجور پیش آمد، این دروغ گفت علی الله یا علی الرسول و ائمه مرتکب حرامی نشده، اون حرمت را تقیه برداشت ولی روزش باطل یا نه. و ملازمه نیست بین حلیت و عدم مفتریت، ممکنه یک کاری حلال باشه ذاتن ولی مفترم باشه، مثل انسان نان خودش بخوره، آب بخوره مثلا. خب اونجا این خوردن نان مال خودشه دیگه، حلال است ذاتن و همینطور آب، اما مفترم است. بنابراین اگر اینجا بخواد این حرمت را برداشت و حلال شد، نمیتونیم گفت روزه باطل نیست، چون ملازمه نیست بین رفع الاسم و عدم مفتریت. بله خیلی جا هست که ذاتن هم حلاله ولی در این حال مفتره. بله بله مثلا خلاصه ملازم با مفتریت داریم بگیم این قاضی قریب. یک باطنی بله خلاصه حالا از چه جهت روز به روزه مربوطه؟ این قاضی انقاضره چطور رفت میدید به روزه؟ بس باید اینطور باید اینطوری بگیم غیر از بحث ما، ولی گفتنش فرق، غیر از بحث ما بعداً خواهد آمد که سرفرو بردن زیر آب روزه را باطل میکند. اگر کسی برای انقاض غریق ناچار شد سر فرو برد زیر آب، اینجا رو باید بگیم در کز رو حالا ببینیم دیگه. بنابراین زود فتوا بدید. حالا که بگیم که اینو چی میشه دیگه. خیلی خوب، خلاصه این است که اینجا صاحب جواهر گفته به این که روزه رو باطل بکنه، خلافند استاده گفته باطل نمیکنه. بحث کشیده شده به مصباح الفقیه حمدانی و همینطور شیخ انصاری در کتاب سومش و شراح اینجا اینا. بله خب بله در اینجا اونا که آمدن گفتن باطل نمیکنه، کاشف القطاه شیخ انصاری مصباح الفقیه، اونا میخوام بگن که در روایات ما چنان که خواندیم در باب دو از ابواب یمسکن و صائم صفحه 20 جلد 7 و سایر 20 جلدی روایات را باید ببینیم آیا اون روایات شازش استفاده کرد یا نه. بله بعض آمدن گفتن مثل مستمسک و اینا که این روایت انصراف داره، برای اینکه این روایات میگن که اون کذب علی الله و علی رسوله مختر صوم است که حرام باشه. حالا حرمت را که برداشت پس مفترم دیگه نیست. نه اینطور میخوام بگم روایات داله بر مفتر بودن کذب علی الله، این روایات اونجوری کسی مرتکب گناهی باشه، این روزدار است، آدم روزدار باید از گناه ها اجتناب کنه، یک گناه بزرگی هم که افتراء علی اللهه. بنابراین این میخوام بگم کسی که روزداره باید مرتکب این قبیل حرام نشه، اما حرمت شعار برداشت بس این مفترم نیست. از حالا بگم تمام بشه، عرض من تمام بشه تا ببینید چی میگن، بعد نوبت شما میرسه دیگه. بنابراین ادهی مثل دستمسک از راه انصراف گفتن در این اخبار انصراف داره به اونجا که کذب حرام باشه، چون روزدار باید از حرام ها اجتناب کنه. یکی از حرام های بسیار بزرگم افتراء علی الله هست. پس بنابراین اگر این کذب حرمتش برداشته شد، بس دیگه مفتر نیست. یعنی شارع مقدس اون کذب علی الله را میگه مفتره که حرام باشه و مطابق شأن روزدار نباشه که دروغ بگه. حالا اگه شارع آمد و این دروغ را تجویز کرد، حرمت این دروغ را برداشت، بس دیگه مفتر نیست. حالا حد نقل قول میکنه. مست هم سکن اینطور میگه انصراف داره. آیت الله از مای خویی میگه با اصلا قرینه دیگه هست. اون قرینه خبر ابو بصیر یک کلمه ای داره استفاده از اون کلمه که این در ماننفی روز باطل نباید باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه اینجا خبر دوم باب در صفحه 23 بود. ان ای بس قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الکذبتو تن غزل وضو و تفتر الصائم. قال حلکنا. چرا؟ خب یکی اگر قرار بشه که روز دار بایست دروغ نگه، بس ما گاهی میگیم حلال شدیم، مرتکب چنین حرامی میشویم گاهی. حضرت بگه این کذب هر کذبی نیست، اون کذب علی الله و علی رسول و علی ماست. و کدام کذب موجب هلاکت از جهت حرمت؟ اینجور کذبه. حالا حرمتش آره برداشت. بنابراین اون کذبی که حلک نداره و موجب افطار صومه این است. چرا؟ چون حرام است و گناه کبیره بزرگیه. اگر شاری باید گناه بودنش برداره، حرمتش برداره، بنابراین دیگه اون نباید مفطر باشه. نقل قول داریم میکنیم ما تمام بشه اقوار و وقت نوبت شما میرسه. خب بنابراین آیت الله خویی هم اینطور فرمایده که از این اخبار ما این اخبار باید بیا اهل بیت چی میفرمایم؟ ما از اخبار دیگه ایشان میگه ما از این اخبار میفهمیم که اون کذب علی الله از جهت این روزه را باطل بکنه که چون گناه است، گناه در حد هلکناست. اگر شارع اون گناه بودنش برداره استفاده که نباید باطل بکنه. اینم حرفای خویی من. و دیگران هم همینطور میخوان بگن. شیخ انصاری میگه به این که اون کذبی علی الله اینا روزه را باطل میکنه کذب محرم باشه. ما از اخبار میگه اینطور میفهمیم به مناسبت حکم موضوع، چون برای اینکه موضوع چیه؟ موضوع روزدار بودن این شخص ایدا. و این روزدار اگه بخواد دروغ بگه، خب این روزدار است، حکم روزدار این است به این که از این قبیل گناه ها اجتناب کنه. اگر شاره گناه بودنش برداشت دیگه اشکال نداره، شاید گاهی از اصلا عبادت باشه برای استخلاص نفس خودش، در مقام تقیه است دیگه، برای خاطر استخلاص نفس خودش داره این دروغ را میگه. خب از این جهت این نباید که مفتر باشه. مفتر اون گناهی است که اون کذبی است که موجب باشه که خداوند به غضب بیاد و عقاب داشته باشه. به قول ایشان این عقابی نداره، عقابی نداره است و این خدا را اصلا خوشش هم بیاد این طور چیزا. و از این جهت حالا این مانده به اجتهاد ما اون حرف صاحب جواهر، اونم حرف کاشف الغطا، اونم حرف شیخ انصاری و شراح عروه و فقیه همدانی، همه اینا حرف کاشف الغطا را تایید کردن که باطل نمی کنه، که عروه را گفت باطل نمی کنه. در اینجا فقط مخالف صاحب جواهر است که میگه تقیه طرف اول اسم لا طرف حکم الافطار. حالا نوبت شما سفرم. بله آیا ما در مسئله نهم یا ترماشه در مسئله نهم در بحث جماع خواندیم اگر شخص را بکره کنن بر جماع، اکراه کنن بگن نکن میکشیم، این کار انجام داد گفتیم روزش باطله، مزخرفاتی باید غذاشو بگیره. گفتیم این وقت است که این را مجبور میکنن، هیچ اختیار نداره اونجا. نه، اگر اونجا بگن اگر شما جمع نکنیم میکشیم، مکره باشه. این هم این کار را کرد، گفتیم روزش باطل است و قضا به کفاره داره. آیا در ما نعنفی، آیا در ما نعنفی کذب علالله و علی رسوله که تقیه است و مستر شده، مانند همون جماع است که اونجا مکره شده بود، که بگیم که کار حلاله اما روزش باطل میشه؟ آیا این طوریه؟ کما یقول بله، کلا فتوای شما اینه. صاحب جواهر میگه بله، اما بقیه میگن بله نمیگن. اما بقیه میگن نه خیر، ما از اخبار اهل بیت میفهمیم که به مناسبت حکم موضوع یا انصراف یا هرچه یا این خیرانی حلتنا میفهمیم بین که اون کذبی مبتن است که موجب حلاکت باشه، عقاب داشته باشه، اتوسته. اون را شارع میگم، اون را شارع مفتره. اینجا مثل ملازمه از بین برداشتن حرمت و مفتر بودن، هر دو را برمیداره، هم حرمت را هم مفتر. حالا دیگه بله، حالا دیگه حالا. حالا اینجا فتاوا مختلف است، این آقا چه میگد، اون آقای چه میگد، آقای مجاهدی فتوای دیگه داره، خلاصه فتاوا مختلف. ما اینطور عرض میکنیم، مطلب روشن شده از طرفین. ما هم همینطوری که آقایان گفتن، صاحب مصباح الفقیه و شیخ انصاری، اینطور میفهمیم. این نه، اینجا نیست. رفع مأثوری حکم بر در حکمش بحث نداریم. رفع مأثوری حکمش برمیداریم، حکمش بحث نداریم، جاش اینجا نیست. برای خاطر اینکه شکی نداریم به این که این حکمش برداشته شده، رفع حکم برمیداره. بحث در اینه که آیا اون فساد سوم هم چطور میشه، بحث در اونه. شکی نداریم به اینکه حرمت برداشته شده، اما حالا که حرمت برداشته شد، آیا روزه را باطل میکنه یا نمیکنه؟ صاحب جواهر بگه بگه باطل میکنه، بقیه بگه باطل نمیکنه. ما هم برزر اینطور مستی که باطل نمیکنه روزه را. خب عروان هم گفت باطل نمیکنه. حالا کسی میگه حاشیه بخوا بزنه، که جای حاشیه هست در عروه و میشه زد دیگه. و این مسئله اینجا نظر شما نظر چیه؟ باطل نیست و باطل. خیلی خوب، ایشان میگه هم باطل نیست هم باطل دیگه. خیلی خوب، جمع بین قولن کردی شما. خب این مسئله 26 هم عرضم خدمت محترم که مسئله 27 هم از آقا صدل کذبه فبان صدقان. شخصی قصد کرد درو بگه علالله الله رسول الله علیه السلام و گفت، بعد دارم شده که نکنی دروغ نبوده. این روزه چطوره؟ ازا قصد الکذبه و بان صدقان. خب باطل یا نه؟ این داخلش در عنوان قبلی که نیت مفتر مفتره، این قصد کذب کرده بود، دروغ نگفت اما قصد کذب کرده بود. بله، مثل کسی که قصد کرده بود روزه رو بخوره و نخور. این بحث قبلا داشت، نیت قطع یا نیت قاطع. اگر بگیم مفطر روزه این باطله، اگر نیت قطع یا نیت قاطع مفطر نداریم روزه صحیحه. چون ایشان قائل است صاحب عروه نیت قطع و نیت قاطع مفطره، میگه باطله. اذا قصد الکذب فبان صدقا دخل فی عنوان قصد المفطر، داخل بشه در عنوان قصد. قصد کرد رو بگه دیگه، ولو اینکه راست در آمد اما قصد اینه بود دروغ بگید. این گفتی به قصد مفتر، ما مفتر نمیدانیم، اما کسانی که مثل ایشان مفتر میدانن دخل فی عنوان قصد مفتر. به شرط العلم بکنی مفتر، البته همه جا در اینجا تعمد دیگه، به قصد که بدانه که این بدانه که کز مفتره و بگه، اون وقت در اون صورت قصد مفتر کرده شده از باطله. خب این هم مسئله 27. اما مسئله 28 ازا قصد از صدقه فبان کذبن لم یزر رو. بله، اگر قصد کرد که راست بگه، نمیخواست دروغ بگه، یعنی خودش عقیده شون بود که این طور هست، واقعیت همینی گفت. بعد آنها شد که خیلی خلاف واقع بوده، روزش باطل نیست. چون برای اینکه اون کذب، اون اکل، اون شرب، اینا همشان در صورتی باطل بکنن که تعمدن و با قصد صورت بگیره. این قصد از صدقه، قصد صدق کرده بود. با نکذبن روزش درسته. ازا قصد از صدقه فبا نکذبن لم یزر کما اشیر الی. این هم مسئله 28 29 آخرین مسئله است. از اخبر بالکذب هزلن، دروغ گفت علی الله علی رسول الله علیه، ولی هزلن یعنی شوخی، قصد جدی نداشت. ازا قصد اخبر بالکذب هزلن بل لم یقصد المعنا اصلا، اصلا قصد معنا نکرده، دادم شوخی هم دیگه لفظ میگه اما قصد معنا نمیکنه که باطل نیست اومش، چون که دروغ نگفته که. اون اخبار ما اون دروغ میگن که انسان جدا قصد داشته باشه کذب علی الله علی رسول، اما کسی که قصد نداره به طور شوخی، کسی که شوخی میکنه لفظ را پرت میکنه، لفظ را الغا میکنه، اما قصد معنا نمیکنه که، شوخی داره میکنه دیگه. از اینجا این اضافه اخبر بالکذب هزلا بل لم یقصد المعنا اصلا لم یبطل صومه. تو این هم بله بله، ما روایت داریم که لا یطعم الرجل طعم الایمان حتی یترک الکذب حزله و جده، طعم ایمان را کسی نمیچشه تا دروغ را ترک کنه، چه به عنوان شوخی چه به عنوان جدی باشه. بله گاهی از اوقات هست که دروغ از روی شوخیه، در اونجا در حقیقت اخبار نیست، اون یک نوع اقراب جهله. از این جهت شارع مقدس اون را نپسنده، یک نوع اقراب جهل است و خلاف واقع، مخالف را در مخالف، مخالف را یعنی مخاطب را، مخاطب در خلاف واقع قرار دارند. بله همینطوره، چون در اینجا در باب مفتر باید قصد جدی باشه، قصد جدی باید باشه تا مفتر باشه، نه تنها این، هر چیز را قصد جدی میخواد باشه تا مفتر باشه. از این جهت خلاصه این روز را باطل نمیکنه و در این حال میشه گفت که حرام هست، چون فکر هزلن و جدن دروغ گفتن حرام هست. خب عرض کنم به این که اینجا این بحثی که ما داریم تابال اکل و شرب و جماع و استمناع و این بحث اخیر کذب را گفتیم، پنجتاش را گفتیم، حالا وارد میشه به ارتماس و اینها که میمانه. روز چهارشنبه است، خواستم قدری بحث اخلاقی را عرض کرده باشم. ما هفته قبل درباره علی ابن باقوه بحث کردیم که یکی از علمای بزرگ ماست، پدر شیخ صدوق. حالا میخواستم تتمه همون را بگم، یک حدیث دارم بگم، حالا این حدیث بخوانیم این چقدر میرسیم با. حدیث در سفینة البحار جلد اول، از اون سفینة البحار 8 جلدی طبع جدید، قبلا سفینة در 2 جلد طبع قدیم چاپ شده بود، اما اخیرا سفینة در 8 جلد طبع جدید چاپ شده، در پاورق مدارک اقوال روایات وجود داره. سفینة البحار جلد اول صفحه 460، باب و تا بعد حسین الخصال شیخ صدوق ان عامر شعبی. عامر شعبی از علمای اهل تسنن. حالا تکلم علی علیه السلام به 9 کلمات، حضرت امیر 9 کلمه فرمودن، ارتجلهن ارتجالن، از نظر اون میگه، ولی حضرت امیر فرقی نمی کرد ارتجال بشه یا فکر کنه، ولی حالا از نظر اون میگه. این 9 کلمه را بالبداهه گفتن، فکان عیون البلاغه. با این نوع کلمه از تعمیل چشمه بلاغت را کور کرد، یعنی اونقدر از لحاظ بلاغت و فصاحت در سطح بالاست که چشمه بلاغت را کور کرد. و ایتمن جواهر حکمت، جواهر حکمت را یتیم کرد، یعنی مثل در یتیم به اون در میگن که خیلی قیمتش بالا باشه اونجوریه. و قطعن جمیع الانام عن اللحاق به واحدت من هنه. حضرت امیرالمومنین جلو همه را گرفته، هیچ کس نمیتونه که مثل یکی از اینها را بگه. اینقدر این کلمات از لحاظ ارزش و محتوا در سطح بالا هستن. ثلاث منها فی المناجات، ثلاث منها فی الحکمه، ثلاث منها فی الادب. این نه تا کلمه، سه تاش در مناجات با خداست، سه تاش در حکمت و بیان ارزشه، حکمت ارزش، سه تا هم در آداب زندگی. بعد اما سه تا که در مناجات، جمله اول: الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدن. پروردگار این عزت برای من کافیه که من بنده تو باشم. البته بندگی خدا مراتب داره. اگر بنده صالح باشه خدا، من در قرآن خیلی پیغمبرا گفته که عبد صالح خدا بودن. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدن و کفا بی فقرن ان تکون لی ربن. این فقرم برای من کافیه که تو پروردگار من باشی. یعنی پروردگار تو از لحاظ جمال و کمال و جلال اونقدر کامل هستی، اکمل هستی که برای من این فقر بسته که من تو پروردگار من. این فقر بسته که تو پروردگار من باشی. سوم: انت کما احب فجعلنی کما تحب. خدایا تو اونچان هستی که من دوست می‌دارم، از لحاظ کمال و جمال، و که اون دعای سحر به اکمل کل کمال که کامل، کل بهایی که بهی، کل نور که نیر، اینا شمردن اون صفات کمال و جلال پروردگار متعاله. انت کما احب، تو اون طور هستی که من دوست دارم. فجعلنی کما تحب، مرا هم قرار بده اونطور که تو دوست داری. این سه کلمه را در مناجات فرمودن. خب سه کلمه هم در حکمت فرمودن. حکمت یعنی بیان ارزش. در قرآن در 20 جا کلمه حکمت به کار برده شده. و من اوتی الحکمه و اوتی خیرن کسی را، و من اوتی الحکمه قد اوتی خیلن کسی را. اینطور حکمت خداوند برکست داده، یعنی اون معرفت به ارزش ها، معرفت عمیق به ارزش ها و اینها. اما سه که در حکمت: اول قیمت کل امرئن، قیمت کل امرئن ما یحسنو، قیمت هر کس به اندازه علم و معرفت و کمالشه. اگر یه وقت قرار باشه برای انسان ها قیمت بگذاریم، انسان ها که قیمت ندارن، قیمت مال عبید بوده است، اما یه بقیه قرامت بنا به شما برای انسان ها قیمت بذاریم، معیار قیمت چه؟ ما یحسنو. هر قدر علمش بیشتر باشه قیمتش بالاتره. قیمت کل امرئن ما یحسنو. اول. دوم: و ما هلکم رون عرف قدره. هر کس قدر خود را شناخت دچار هلاکت نشد. انسان خیلی موقعیت داره، ما قدر خودمان را نمیدانیم، از این جهت خودمان را ارزان میفروشیم، ارزان خرج میکنیم، از اون استعدادهایی که داریم بهره برداری نمیکنیم. ما هلکم رو اون عرف قدره. سوم: و المرء مخفون تحت لسانه. انسان در زیر زبان خود پنهان است. تا انسان حرف نزده معلوم نیست که چه اندازه کمالات داره در اون خزینه دلش، خزینه روحش چقدر معرفت و کمال وجود داره. دو چیزه که اون خزینه روح را بلبلا میکنه. قلم و بیان، یکی چیزی بنویسید معلوم میشه شما چقدر در روح شما معرفت و کمال هست. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. المرء مخبون تحت لسان، انسان دیز پرده زبان خودش بنان. این سه تا هم در ارزش بودن، اما سه تا هم در ادب. ادب یعنی آداب زندگی، آداب زندگی. اینجا هم سه جمله است. اول، امنون علا منشه تکن امیره، به هر کسی که چیزی ببخشی بدهی تو بر او تفوق پیدا میکنی. سخاوت، کرم. اشخاص که چیزی به کسی بدن، آره به هر چیز بدن، علم باشه، مال باشه، هر چی باشه، احسان میکنن به کسی. وقتی که احسان کردن به کسی، این احسان کننده، این محسن، بر اون محسن و علی تفوق و امارت پیدا کنه. امنون علا منشد تکن امیره، اینا تشویق و ترغیب به کار است. سعی کنید شما همیشه محسن باشید، نیکوکار باشید، سخاوت داشته باشید، از اون چه نعمت پروردگار در اختیار شما هست به دیگری بدید. این باعث تفوق و برتری شماست. امنون علا منشد تکن امیره. دوم، واستغن عن من شئت تكن نظيره، از هر کسی باشه، هر کس باشه، شما اگر از او بی‌نیاز باشی مثل او هستی. چیزی که شما رو کوچک میکنه خواستن است که بعدن بگیم، ولی اگر مستغنی باشی، استغنای طرف، عزت نفس، هر کس نسبت به هر کس بکنی شما مثل او هستی. اما سوم، وحدت الى من شئت تكن اسیره، به هر کسی که محتاج باشه تو اسیر رو هستی. احتیاج خیلی عجیبه. بله، احتیاج که آمد در خدیجه دیدم که در روزه کافی نوشته بود که اگر از امام صادق علیه السلام، اگر سه چیز نبود انسان، این موجود دوپا، به هیچ جریان سر فرود نمی آورد. انسان عجیبه، انسان خیلی عجیبه. اگر سه چیز نبود انسان به هیچ چیزی و به هیچ کس سر فرود نمی‌آورد. الموت و المرض و الفقر، این سه چیز انسان را، یعنی اون حقیقت انسان را به انسان می‌فهمانه که انسان چقدر حقیر. یکی موت، دوم مرض، سوم فقر. اون که شیران را کند رو و مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. من حضرت فرمان که این نسبت ما همیشه عادت کردیم احادیث نسبت به فرد حساب کنیم، نه، نسبت به جامعه حساب کرد. هر ملتی محتاج باشه به چیزی، کس ملت دیگه محتاج باشه، اسیره. این که الان الحمدلله تعالی ایران این همه عظمت پیدا کرده، چون ایران قبل از انقلاب از همه جهت محتاج بود به غرب و به دیگران. از لحاظ فرهنگی خودش رو محتاج میدید، باید بری پیش اونها درس بخونه چی یاد بگیری. از لحاظ اقتصاد و صنعت همه چی بدون درست کنه ما مصرف کننده باشیم، از همه جهت خودش رو محتاج میدید. این بود اسیر بود، اسیر بود. این باید اینجوری حساب کنه. تمام احادیث باید ما اینجوری حساب کنیم، باید به جامعه حساب کنیم. اینا در محیط وسیع باید در نظر گرفت. وحتج الى من شد تکن اسیره، به هر کس محتاج باشی اسیر دست از تو هستی. این خیلی، این آخر همش هم اینطوره، ولی آخر عجیبه. شما سعی کنید که امنون الى من شد تکن امیره و استغن عن من شد تکن نظیره. وحتج الى من شد، بدانید وحتج الى من شد تکن اسیره. این حدیث که مارس از بخار ذکر، از سفینه تربار ذکر کرده، اما در بهاران جلد 77 صفحه 400 این حدیث را به همین ترتیب از حضرت امیر علیه السلام نقل کرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.